هستی مهدوی فر بازیگر سینما میگوید همه ما معترضیم. هستی مهدوی فر بازیگر سینما در یک پست اینستاگرامی در واکنش به اعدام‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی نوشت همه ما معترضیم، به هزار و یک چیز می‌خواهیم همه ما را اعدام کنید. از این 85 میلیون شاید 10 میلیون براتان ماند. دقیقاً با این شاید 10 میلیون چه کار می‌خواهید بکنید؟ وکیل حشمت الله تبرزدی از فعالان سیاسی زندانی منتقد حکومت از انتقال او به مکان نامشخص خبر داد. محمد مقیمی وکیل حشمت الله تبرزدی از فعالان سیاسی زندانی منتقد حکومت ایران در توییتی خبر داده که موکلش پس از اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان به مکان نامشخص منتقل شده است. آقای مقیمی گفته که موکلش در همان زندانی نگهداری می شود که این سه نفر در آنجا اعدام شدند. سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی سه معترض زندانی بودند که در رابطه با پرونده خانه اصفهان روز جمعه 29 اردیبهشت ماه اعدام شدند. اعدام آنها موجی از محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. بازداشت اعضای خانواده زندیات مجید کاظمی. محمد هاشمی پسرخاله مجید کاظمی خبر از بازداشت دو برادر و خواهر زندیات مجید کاظمی داده است. آقای هاشمی در توییتی نوشته است دیشب ماموران امنیتی منزل مجید کاظمی حمله کردند و بعد از ضرب و شتم برادران و پدر و مادر، دو برادر مجید را در حالی که به شدت آسیب دیده بودند دستگیر کردند و با خود بردند و بعد از ساعتی و به علت پیگیری خواهر مجید از طریق پلیس به منزل مجید بازگشته و خواهر او را هم دستگیر کردند. پیش از این فایل صوتی از مادر صالح میرهاشمی در صفحه توییتر 1500 منتشر شده بود که او میگوید به پدر صالح میرهاشمی دستبند زدند و به آنها گفته شده اجازه برگزاری مراسم ندارند. آنها گفتند خودشان جسد پسرش را در یک ده خاک کردند. مریم میرهاشمی عمه صالح میرهاشمی هم از آتش زدن یاد بود و خبر داده است. خانم میرهاشمی در یک استوری اینستاگرامی نوشته ننگ بر شما که آمدید عکس و یاد بود صالح را آتش زدید و رفتید. ترسوها، از چی میترسید؟ خشم هیچ وقت خاموش نمیشود. حالا نگذارید سر خاکش برویم و عزاداری کنیم. نامه سپیده قلیان از زندان اوین برای نمایشگاه کتاب تورین. نامه از سپیده قلیان در مراسمی در نمایشگاه کتاب بین‌المللی تورین همراه با معرفی ترجمه ایتالیایی کتاب تیلاپیلا خون هورالعظیم را هورت می‌کشد خوانده شد. شهر تورین چند ماه پیش به این فعال کارگری شهروندی افتخاری اعطا کرده بود. سپیده قلیان در نامه‌ای که از زندان اوین فرستاده نوشته است از سرزمینی دور به شما نامه‌ای فرستم که قدر و منزلت تفکر پایین تر از همه جا و جد و جهد مستبدان در خفه کردن صدای نویسندگان و شاعران از همه جا بالاتر. او نوشته این نامه را از سرزمین که گلوله‌اش یک قرن پیش قلب میرزاده عشقی شاعر بلند آوازه مشروط را زد و جایی که دو سال پیش دهان بکتاش آبتین شاعر را بست فرستاده است. در خطر اعدام حبیب دریس یکی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام است و در تاریخ 20 بهمن 1397 توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او به دنبال ادعای بی‌اساس و بدون شواهد کافی از سوی سپاه پاسداران مبنی بر دست داشتن او در قتل یک افسر سپاه صادر شده است. آقای دریس 40 ساله است و در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها اتهام حبیب دریس محارب با خدا است، اتهامی که مبنای در واقعیت ندارد اما برای حکم اعدام به همراه داشته است. حبیب یکی از 6 نفری است که در یک روز بازداشت و به قتل متهم شدند. در دوره بازداشت حبیب دریس متحمل شکنجه‌های غیر انسانی روحی و جسمی بوده است. یکی از زندانیان سیاسی سابق از او نقل کرده است که بازجویان در حالی دست و پایش را بسته بودند و او را از سقف آویزان کرده بودند و سرش را چندین بار در آب فرو کرده و با گذاشتن حوله‌های خیس روی صورتش او را تا مرز خفگی بردند. این زندانی می‌افزاید که بدن حبیب بارها کبود و خون‌آلود و پوستش کنده شده بود، چرا که او را با کابل و لوله کتک می‌زدند. نیروهای سپاه برای شکنجه حبیب، همسر و فرزندش را نیز رو بودند. این نوع شکنجه های روحی و جسمی روش حکومت برای وادار کردن زندانیان سیاسی به اعتراف و اعمالی است که انجام ندادند. با وجود این موارد دادگاه آقای دریس او را در 25 بهمن 1401 به اعدام محکوم کرد. اطلاعات کمی در مورد شهادت فعلی حبیب وجود دارد. و همچنین محمد رضا مقدم، شهروند جوانی که در فروردین 1398 توسط سپاه پاسداران ربوده شده و اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی است، پس از طرح اتهامات به اساس توسط سپاه پاسداران وی به اعدام محکوم شده است. اگرچه جزئیات پرونده و دلیل دستگیری وی مشخص نیست، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که محمد رضا از جمله چند نفری است که بدون شواهد و مدارک قابل استناد به قتل یک افسر سپاه متهم و توسط بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته است. دادگاه انقلاب او را به جرم غیرقابل اثبات محاربه با خدا مجرم شناخته و بر اساس آن حکم اعدام صادر کرده است. بنا به گزارش ها قاضی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز شخصا به زندان رفته و حکم اعدام او را به او اطلاع داده است، امری که نگرانی های جدی در مورد پرونده می کند. حکم اعدام محمد رضا هر لحظه ممکن است اجرا شود. او جزء 6 شهروندی است که در خطر اعدام است. ترانه من مو نمی خوام.
من مو نمی خوام، مویم محرکت عطری نمی خواهم، مویش محرکت. من شال زردم را بر سر نمی زارم، زیرا که رنگ زرد بد را محرکت. پیراهنی دارم کوتاه و قرمز رنگ، ای وای که رنگ سرخ آن هم محرک است. دختر نمی خندد، خندش محرک است. آن تق تق کفشش دائم محرک است. گاهی دلم می خواد موی رها سازم، بسپارمش بر باد تا او برخصانه. ای فا که رقص مو در باد محرک است، آن نصفه شهوت مرد را محرک است. سرخ و سفید و سبز یا صورتی یا زرد، حتی یه شاخ گل باشد محرک است. از اول خلقت زن می کند تحریک، این آدم مظلوم هی می شود تحریک. شاید که یک روزی سر را کچل کردم، یک کارتون یخچال شاید ببر کردم. آخر شدم مسئول از بابت لغزش، یارب نشم مغرور از این همه.
توجهتون رو به این مبحث جلب میکنم که برای داشتن احزاب دموکراسی لازمه و در مورد دموکراسی توضیح داده میشه.
با درود، بحثی که در پیش روی خواهیم داشت در مورد ضرورت احزاب و رابطه آن با برقراری دموکراسی در کشورمون خواهد بود. مطمئناً این بحث جنبه بحث و گفتگو خواهد داشت و فقط یک جانبه نخواهد بود و میتونیم در این در واقع نشست با هم به گفتگو بنشینیم و بسیاری از بخش‌های این بحث رو به چالش بکشیم. در ابتدا به تعاریفی از دموکراسی خواهیم پرداخت و اینکه تا چه اندازه ما از این تعاریف اولیه دموکراسی در کشورمون در طول تاریخ محروم بودیم و این محرومیت چه اثراتی بر وجود به وجود آوردن این احزاب مختلف در کشور ما شده و چگونه نوع حکومت هایی که در طول تاریخ ما داشتیم که اغلب حکومت های در واقع با قدرت تعامل اختیار یک نفر بوده یا به هر صورت انواع دیکتاتوری ها وجود داشته که همه اینها مانع به وجود آوردن احزاب شده و به دلیل نداشتن این احزاب حس در واقع متفاوتی رو ما تجربه میکنیم و اون احزاب گریزی هست. مطمئناً این دو بحث رو به هم متصل خواهیم کرد، اینکه این احزاب گریزی چقدر ما رو از رسیدن به اون دموکراسی و خواسته های بنیادینمون عقب رونده و برای ایران آینده، برای آینده کشورمون چقدر میتونه نقش داشته باشه وجود احزاب و شرکت در احزاب و به وجود آوردن اونها در فضای آزاد و چگونه میتونه اونها در پیشرفت آینده ما مؤثر باشه. مطمئناً شکل جاری دموکراسی در جهان و احزاب دارای نقدهای بسیاری هست که شاید اگر این بحث اجازه بده بتونیم و زمان به ما اجازه بده بتونیم برخی از اونا رو بررسی کنیم، ولی در این بحث بیشتر ما به جنبه‌های مثبت اون قضیه خواهیم پرداخت، چرا که هنوز واقعا در کشور ما هیچ گونه تجربه‌ای عملی در مورد به وجود آوردن احزاب مختلف و ارتباط اونها با فضای آزاد و دموکراتیک هست و اینکه چقدر اون فضای آزاد و وجود احزاب در پارلمان ها میتونه برای پیشرفت کشور و حفظ قوانین و تغییر حتی اونها کمک کنه. شاید اگر این بحث مورد توجه همگان قرار بگیره بتونیم در آینده به بخش‌های در واقع دیگر اون هم بپردازیم، ولی در بحثی که در پیش رو خواهیم داشت و گفتگویی که در پیش رو خواهیم داشت بیشتر به این نکات خواهیم پرداخت که در بالا اشاره کردم و امیدوارم که بتونیم در کنار یکدیگه بحث خوب و آزادانه‌ای بدون هیچ نوع پیش‌داوری و قضاوتی داشته باشیم و بتونیم تمرین در واقع دموکراسی کنیم و بتونیم کمک کنیم به اینکه احزاب مختلف با عقاید سیاسی مختلف در کنار یکدیگه کار کنن و ما هم جزئی از اونها باشیم و عقاید سیاسی مشترک خودمون رو با دیگران و با مردم در میان بذاریم و بتونیم مسیر درستی رو برای اجرای قانون، برای رأی گیری عادلانه و آزادانه به وجود بیاریم و چیزی که واقعا ما ازش محروم بودیم و اون رو تمرین نکردیم. در این بحث و گفتگو همچنین به حسی که اعضای حزب و در واقع طرفداران و رأی دهندگان به حزب و احزاب پیدا می کنند می پردازیم، همچون حس همراه بودن، حس همکاری، تعلق، رقابت مثبت و نتیجه دادن فعالیت ها و در واقع خوش آمدگویی و با گوش باز پذیرفتن افراد. اینها حس های مثبتی هست که احزاب و تشکل ها می توانند در افراد و فعالین به وجود بیارند که نتیجه اون میتونه منتهی بشه به پیروزی احزاب و چگونگی رفتاری که و ایدئولوژی و منشی که احزاب در پیش میگیرند. بخش دیگری رو به تعریف دموکراسی خواهیم پرداخت، تعریف رایج دموکراسی. این بدین معنی نیست که دموکراسی رایج در کشورها رو مورد تایید 100% قرار میدیم و میگیم که همین است و جز آن نیست، چون به هر حال تمامی این ایدئولوژی ها، خط مشیا، افکار، تئوری ها، همگی منشأش انسانی است و مطمئنن در طول تاریخ بشر همانطور که تا کنون تغییر کردن، من بعد هم تغییر خواهند کرد و نسخه ای نیست که برای همه در همه جا به یک جور نوشته بشه، ولی به هر حال یک سری خواسته های بنیادین و اساسی وجود داره که در تعاریف دموکراسی در گنجانده شده، همچون احترام به حقوق بشر، آزادی های بنیادین و اساسی برای هر انسانی و محافظت و حمایت از حقوق بشر و حقوق افراد که به طور مفصل در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد و جزئیات بیشتری رو در میون خواهیم گذاشت. مورد دیگه در مورد اینه که احزاب و مردم و رای دهندگان به همدیگه وابسته هستند. چگونگی وابستگی اونها برمیگرده به اینکه آنها مجبورند و باید در واقع خواسته های مردم رو در نظر بگیرند تا حمایت مردم را داشته باشند و مردم هم به هر حال با توجه به وجود احزاب میتونن مسیر فکری رو که دارن پیش ببرن و همینطور میتونن قوانین رو در واقع و مهرهای دولت رو بر اساس آنچه که فکر میکنن درسته و به آن رأی دادند بچینند. از طرفی همونطور که گفتیم به این بحث در مورد کشور خودمون به طور خاص میپردازیم، اینکه ما تاریخچه ای از احزاب نداریم و اگر حزب هایی هم در طول تاریخ وجود داشته، احزاب سیاسی وجود داشته، یا این احزاب ممنوع بودند و زیرزمینی کار میکردند و یا اگر حزب بودند تک حزب بودند و با وابسته به حکومت آن دوران. بنابراین فضای آزادی که احزاب بتونن در شکل بگیرن و نقش داشته باشن بر اساس کرسی هایی که در پارلمان به دست میارن در دولت و وضع قوانین، برعکس احزاب فقط یک نمای سیاسی داشتن برای در واقع نشان دادن این که کشور ما هم دارای اون آزادی ها هست و دارای احزاب است، در حالی که تک حزبی رایج ترین موردش بوده، اگر هم بوده تک حزبی بوده و در این 42 ساله اخیر هم مخصوصا به طور خاص بر روی بدبین کردن ایرانیان نسبت به وجود احزاب تلاش بسیار زیادی شده. البته نادیده نباید گرفت که احزابی هم که به وجود آمدند درک درستی از چگونگی کار خودشون و کارایی اونها و فعالیتاشون نداشتند و در واقع اونها هم میتونیم بگیم ضربه ای زدن. این بحث خیلی مفصل میتونه باشه و میتونه مورد بحث و گفتگوی بسیار قرار بگیره در این مجموعه، اینکه چقدر سرمایه گذاری شده روی حس بدبینی به احزاب و اینکه احزابی که پس از انقلاب به وجود آمدند و سازمانهایی که به وجود آمدند چگونه به وجود آمدند و چرا نتونستند و تا کنون نتونستند به اون شکلی که باید مردم رو به طرف خودشون جلب کنند. و چقدر میتونه این مسئله یعنی بدبینی و حزب گریزی در عقب ماندن ما از فضای دموکراتیک اثرگذار باشه و اون رو تحت تاثیر خودش قرار بده. در نهایت به جمع‌بندی خواهیم رسید که احزاب و سازمان‌ها در آینده ایران چقدر میتونن نقش داشته باشن و شکل‌گیری اونها اگر به طور دموکراتیک انجام بشه چقدر میتونن در برقراری یک دموکراسی پایدار در ایران آینده تاثیرگذار باشند و چقدر خوبه اگر ما با دید بازی به این مسئله نگاه کنیم و در واقع ایده هامون کپی پیست از جهان جاری نباشه و با توجه به شرایط خودمون بتونیم مسائل رو رقم بزنیم. هرچند آنچه الان وجود دارد این شکل از سازماندهی هست، یعنی وجود احزاب، پارلمان ها و رأی مردم به احزاب و در نتیجه وضع قوانین و حضور نمایندگان احزاب در دولت هایی که شکل می گیرن. بنابراین یک الگوهایی در جهان هست که فعلا جاری است و ما نمی خواهیم که در واقع کاری بکنیم جدیدتر از آنچه وجود داره. این به این معنی نیست که همه چیز رو باید کپی کنیم، ولی بدین معنیه که ما هنوز مسیری رو که دنیا رفته هم تجربه نکردیم و چقدر خوبه که ما از تجارب دنیا درس بگیریم و این الگو رو با الگویی در واقع درست پایه‌گذاری کنیم و این الگو رو به شکل مناسبی ببریم و شکل بدیم که برای ایران ما پاسخگو باشه و در واقع تا توان داریم و می توانیم از بخش‌های منفی وجود احزاب هم پرهیز کنیم، مثل فسادی که در احزاب به هر حال وجود داره، قدرت طلبی هایی که وجود داره. باید ببینیم که چطوری میتونیم این فضاها رو و این موارد منفی رو که در دنیای جاری هم در تمامی شاید بگیم دولت های موجود در دنیا و حکومت‌ها که به شکلی در واقع به نظر میاد که دموکراتیک هستند اما در پرانتز کاملا نیستند، ما چطور میتونیم از این بخش و سیستم قدرت پرهیز کنیم و فضایی رو به وجود بیاریم که در حد امکان حداقل نفوذ سیستم قدرت بر اون وجود داشته باشه.
دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه از این شبهای ناباور از مژگان شجریان.
Thank you.
چاک ریبانم چراغی تازه میتابد زهر چاک گریبانم چراغی تازه میتابد که در پیراهن خود که در پیراهن خود آزرخش آسا در افتادم آزرخش آسا در افتادم